دانشگاه برسونن که بگن مثلا مشکل ما چیه، دانشگاه بتونه مشکلشون رو حل کنه.
روز اولی از مشکل حرف نمیزنن که.
خب بالاخره دیگه.
اگه دانشجو بودی دوست داشتین که چجوری بهتون تبریک بگم؟
میگه تا حالا اون تبریک گفتن این روز.
حالا فکر کنین جدید الورودین، قراره بهتون تبریک بگم.
نقدی با مون حساب کنن خیلی بهتره. خودمون یه فکری براش میکنم. من فکر میکنم اینجوری خوبه.
پول واریز کنم به حسابم.
آقا جوره دیگه، یعنی بهتون نمیچسبه این تبریک؟
چرا، ولی خب پول بدن راحت تره دیگه.
کی پول بده بهتون روز دانشجو؟
از دانشگاه بدن.
چقدر بدن؟
زیر 10 تومن نباشه دیگه.
10 میلیون؟
خانم من به بچه‌م 10000 تومن بدم قهر میکنه. من پول بدن دیگه. میام من خوشحال‌ترم، حالا هر کسی یه سلیقه‌ای داره دیگه.
روز دانشجو چیکار کردن؟ چی جوری خیر مقدم بهت گفتن؟
هیچ کاری نکردم.
فکر کن امروز روز دانشجو، شما دانشجو هستی در دانشگاه تهران. میخوان بهت یه تبریک بگن، یه خیر مقدم بگن. چطوری بگن خیلی بهت میچسبه؟
با همون برنامه‌ای که دارم واسه همه دانشجو، یه مراسم شاد باشه.
خب
همونم فکر کنم خوب باشه، جشن باشه، شادی باشه.
بعد به شما بگیم جدید الورودی ها، روزتون مبارک.
سلامت باشید. ممنونم. میگم زنده باد پسرای همسن خودم که تا کارشون ممکنی نمیشه میرن دانشگاه دیگه.
یعنی کار پیدا نکردی رفتی دانشجو شدی؟
آره دیگه، گفتیم دانشجو باشن اقل. میگه تا میتوانی یه جمله هستش بود، میگه نه از گهواره تا گور دانش بری. اینو خواستم بگم.
چقدرم به هم رد داشت. یه سوال، الان قشنگترین تبریک روز دانشجو که میتونی دریافت کنی و همچون بچسبه چیه؟
من همیشه والا بهترین پیاما رو بانکا بهم دادن واسه تولدم.
در حد یه دونه پیامک، یعنی دل
توقع اون دیگه پایینه. ماها یه ترمم شهریه اگه نگیرن، این که دیگه فکر کنم همه چی میز.
الان به یه پیامک خشک و خالی راضی بودی، بعد میگی یه تم شهریه نگیرم.
شما اصرار کردی گفتی چیز دیگه هم بخوام.
من چی نگفتم. خیلی مبارک باشه روز دانشجو به همه کسایی که جدید الورود هستن و امروز روزشونه. روزتون مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز، امیدوارم شده کارشون موفق و معید باشن. متشکرم. محمد ایتقیان از اصفهان.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب رادیو نمایش با ویژه برنامه آن ستن همراهتون هستیم. بخشی هم که شنیدیم بخش جالبی بود. تشکر هم میکنم از همکار خوبمون سرکار خانم علاقمند بابت گزارشی که تهیه کرده بودن. آره خلاصه دانشگاه رفتن یه دم جالبه، یعنی قصه هایی داره. یه دم میرن که مثلا خدمت سربازی رو یه مقدار عقب بندازن، یه دم میرن که ببینیم حالا چی میشه، مثلا لیسانس رو بگیریم چی میشه. یه دم میرن که همچون صرفا رفته باشن، خانواده نگن آقا مثلا دیپلم بده فلان، برو رشته ای حداقل بخون و لیسانس رو بگیر و اینا، خواستیم بریم خواستگاری فلان. یه دم که واقعا میرن تحصیل بکنن، دم همشون گرم. خلاصه برای همین که هستید در محیط دانشگاهی حضور دارید باعث خوشحالی و قوت قلب هست. دمتون گرم. ازتون پرسیدیم که اگر رشته دانشگاهی رو میخواستید به رشته های فعلی اضافه بکنید چه رشته ای رو اضافه میکردید؟ به نظرتون جای چه رشته ای خالیه؟ سامانه پیامکی 301075 در اختیارتون هست. 301075 یه شماره تلفن هم داریم که میتونید زنگ بزنید بهمون و صدای گرم شما عزیزان رو هم بشنویم. 33 91 41 42، اون 021 که اولش هم که فراموش نشه. آقا دانیال از تهران گفتن به نظر من رشته آبشناسی خیلی رشته خوبیه، چون مردم ما شناخت خاصی از آبها ندارن و خلاصه همین پاک بودن آب و خلاصه نبودنش و سالم بودن آب به لحاظ در واقع علمیش میتونه خیلی مهم باشه. رشته آبشناسی رو خلاصه ایشون اضافه میکرده.
سلام، سلام، وقت بخیر. به نظر من یک رشته مهمی به نام آشپزی بد نیست که به دروس دانشگاه اضافه بشه. چه اشکال داره هم خانم آشپزی بدونه هم آقایون؟ بالاخره در تحکیم زندگی خانوادگی یکی از هنرهای مهمی که هر دو باید بلد باشن همینه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. شاد و پیروز باشید.
خیلی از تماستون ممنونم، ولی فکر میکنم رشته آشپزی ما داریم تا جایی که خاطرم هست. حالا نشایدم به همین عنوان، یعنی مثلا آشپزی، ولی مثلا زیر مجموعه همون رشته های در واقع هتلداری و ایناست. بعد چند مدل هم داریم ازش دیگه با جزئیات متفاوت، ولی میدونم که به نوعی تدریس میشه در دانشگاه های کشورمون. بله،
سلام خدمت شنوندگان عزیز، انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. روز دانشجو رو به تمام دانشجویان عزیز و تلاشگر و آینده ساز این مملکت تبریک و تهنیت عرض میکنم و یاد شهدای عزیز در 16 آذر 32 رو گرامی میداریم و درود به روح و روانشون میفرستیم. امیدوارم در هر رشته‌ای که تحصیل میکنن دانشجویان با دقت اون رشته رو دنبال کنن، آموزش کامل رو ببینن تا بتونن در آینده به درد این مملکت بخورن. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
آقای فرومدی عزیز، دم شما گرم، خیلی مخلصیم. یکی دو نفر از دوستان مثلا 938-96-06 به رشته هوش مصنوعی اشاره کردن و گفتن که مثلا من اگر بودم تحت عنوان مهندسی هوش مصنوعی یا اپراتور هوش مصنوعی یک همچین رشته‌ای رو اضافه می‌کردم. خیلی 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 به نظرم جاش خالیه، با وجود اینکه الان محققان ما به صورت خودآموز دمشون هم گرم توی هوش مصنوعی خیلی خوب دارن کار میکنن، ولی اگر بیاد به صورت دانشگاهی در بیاد یک رشته مجزا ما داشته باشیم واسه هوش مصنوعی که قطعاً خیلی بهتر، این اتفاق هم میفته به نظرم. این اتفاق در یکی دو سال آینده، دو سه سال آینده حتما میفته، چون هوش مصنوعی روز به روز داره گسترده تر میشه. چه پیشنهاد خوبی دادن آقای رحیم ترابی از سلماس. دوست دیگه هم به این موضوع اتفاقا اشاره کرده بودن، 938-96-06 هم این موضوع رو بهش اشاره کرده بودن، گفته بودن من رشته رو برای بازنشستگان حتما به وجود می آوردم، مثلا تحت عنوان مدیریت بازنشستگی، همچین چیزی که مشکلات بازنشستگان رو می اومد بررسی می کرد و اونها رو حل می کرد و خلاصه بازنشستگان بی دغدغه می تونستن به زندگیشون ادامه. خیلی رشته مهم و خوبی می تونه باشه به نظر من. چقدر به نکته خوبی اشاره کردید. شما پرسیدیم که جای چه رشته دانشگاهی در رشته های فعلی دانشگاهامون خالی هست. اگر شما تصمیم گیرنده بودید چه رشته ای رو اضافه می کردید در دانشگاه های کشورمون؟ 30075 و شماره تلفن 33 91 41 42.
سلام، صبحتون بخیر. در مقوله رشته های دانشگاهی مسئله که بسیار مهمه، نه اشتباه نکنید، علاقه فردی هم که تو چه رشته ای استعداد داره الزاماً نیست. مسئله که بسیار مهمه اینه که نظر خانواده چیه؟ یا پسر دایی دختر، عمه دختر، خاله شما در چه رشته ای در کدوم دانشگاه قبول شده؟ یا همسایه 50 تو کوچه بالاتر چه رشته رو انتخاب کرده؟
چی میخوای بگی؟
رشته دانشگاهی یکی از مسائل اکتسابی هم هست که زمان این که کودک یک سالش هنوز تمام نشده، یعنی یک سال از تاریخ تولدش نگذشته، پدر و مادر تصمیم میگیرن که این فرزند ما باید بشه آقا مهندس، خانم دکتر، و به مرور زمان جوری رفتار میشه که فرد خودش هم قبول میکنه که بله من بچه بودم دوست داشتم از بچگی مهندس باشم. البته راجع به رشته های دانشگاهی مسائل مختلف دیگه هم حاکمه، اینکه الان چه رشته ای جذاب تره، اینکه مثلا دانشگاهی که قرار بریم مدرک تحصیلیمون رو ازش بگیریم در کدوم نقطه جغرافیایی واقع هستم خیلی مهمه، اینکه جو و فضای دانشگاه به چه صورت هست هم مهمه.
دیگه داری کفر من بالا میاد یا؟
و نقطه که وجود داره اینه که داوطلب امکان داره در کنکور شرکت کرده باشه و درصد بسیار بالایی از سوالات رو هم پاسخ درست داده باشه و رتبه بسیار خوبی هم کسب کرده باشه و چون صرفاً یک رشته دانشگاهی خاصی رو دوست داره میاد میره سراغ رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی که اون رشته خاص رو بخونه، وگرنه که با رتبه کسب شده هر دانشگاهی هر رشته انتخاب میکرد قبول میشد.
یک کلمه، فقط یک کلمه دیگه حرف بزنی سراغ سراغت میکنم.
بخیال
ویژه برنامه آن ستن از رادیو نمایش تقدیم به شما عزیزان میشه در روز دانشجو 16 آذر ماه 1403. دو تا مخاطب داریم ما امروز در برنامه‌مون، مخاطبان عاممون که مردم عزیز ایران هستن و مخاطب خاصمون که دانشجویان ایران هستن، فرهیختگان ایرانی، اونهایی که در دنیای علم دارن فعالیت میکنن، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، و خلاصه افتخار میکنیم به وجودشون و این برنامه به این عزیزان اختصاصاً تعلق داره. 30075 هم که بهتون گفتم، سوالمونم که خدمتتون گفتم چیه، اگر میخواستید یک رشته دانشگاهی اضافه بکنید در واقع به رشته هایی که الان داریم، اون چه رشته ای هستش؟ دانشجو اصلا کیه؟ دانشجو یعنی کسی که جویای علمه، یعنی کسی که از بین راه ها و مسیرهای مختلفی که در زندگی پیش روش قرار داره، جلوی پاش قرار داره، مسیر علم‌اندوزی و دانش‌پژوهی رو انتخاب میکنه و تصمیم میگیره با علم و دانشش هم به خودش کمک بکنه، هم به جامعه خودش، هم به بشریت. اصلا خود لغت دانشجو رو هم بیایم تحت لفظیش رو بررسی بکنیم، یعنی کسی که جوینده علم، جوینده دانش هست، کسی که در واقع در این مسیر زندگیش رو میخواد وقف این مسیر بکنه. پس اگر داریم میریم به سمت اینکه دانشجو بشیم، اشتباهی که شاید بعضن خیلی از ماها انجامش داده باشیم بنا به مشاوره های غلطی که گرفتیم یا تحت عنوان یه سری عرف هایی که توی جامعهمون بوده، یه سری مسائل این شکلی که آقا مثلا بریم فلان رشته رو بخونیم بدون اینکه علاقه خاصی بهش داشته باشیم، بدون اینکه اصلا استعداد خاصی توی اون رشته داشته باشیم، صرفا رفتیم خوندیم و مدرکی هم گرفتیم و بعدش هم اتفاق خاصی دیدیم که واسمون نیفتاده. به این شکل اگر عمل نکنیم، مطمئنن که کشورمون بیش از اینها، خیلی خیلی بیشتر از اینها پیشرفت میکنه، اگر هر کس در اون مسیری که واقعا استعدادش هست قدم برداره و توی همون مسیر رشد بکنه. اینجا رادیو نمایش، ویژه برنامه آن ستن. مهمان داریم بازم در ویژه برنامه آن ستن، روز دانشجو دیگه، خلاصه باید بریم به سراغ کسایی که زندگیشون رو وقف علم و دانش کردن، با این عزیزان گفتگو بکنیم. میدونم خیلی هم پر از نکته خواهد بود واسه اونهایی که دانشجو هستن و دارن در مقاطع مختلف تحصیلی درس میخونن. جناب آقای سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان. آقای حبیبا سلام به شما، روزتون بخیر باشه، تبریک عرض میکنم بهتون فرارسیدن روز دانشجو رو.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران ارجمند و همه دانشجویان عزیز در فراسر کشور عزیزمون، منم روز 16 آذر، روز دانشجو، روز آزادی، روز مقاومت، روز از خود گذشتگی دانشجویان رو تبریک عرض میکنم.
بزرگوارین. جناب آقای حبیبای عزیز، من حالا همه کسایی که در حوزه علم و دانش فعالیت میکنن رو که قلبا خیلی دوست دارم، شما رو من یه مقدار بیشتر دوست دارم، چون هم رشته خود بنده بودین، یعنی من افتخارم این بوده که در رشته تحصیل کردم در کارشناسی که شما تحصیل کردید، چون میدونم که شما در حوزه حقوق و علوم سیاسی خلاصه مشغول به تحصیل بودین. و بفرمایید که این علاقه به رشته حقوق اصلا از کجا شروع شد، به چه شکلی آغاز شد و خلاصه چی شد که اصلا رفتیم به سمت سوی این رشته؟
بله، خب من در دوران دبیرستان رشتم ریاضی فیزیک بود، ولی خب دوران دبیرستان من مصادف شد با دوران انقلاب و خب در انقلاب با توجه به فضایی که به وجود اومده بود، ما علاقه من به مباحث در واقع اسلامی و دینی بودیم و در اون زمان ترجیح دادیم که خب رشته حقوق خب با مبانی فقهی و حقوقی بسیار نزدیک هست، لذا از رشته ریاضی من به طرف حقوق رفتم و بسیارم خوشحال هستم که در این رشته تحصیل کردم و در ادامه باز من دنبال یه نوآوری بودم و برای اولین بار رشته حقوق مالکیت فکری رو که در زمان ما مقفور بود، اصلا وجود نداشت، یعنی در تدریس نمیشد، نه اینکه وجود نداشت، تدریس نمیشد، و من موفق شدم برای اولین بار در دانشگاه تهران این رشته رو تأسیس کردم و الان 23 دوره در واقع دانشگاه کارشناسی ارشد رو ما تونستیم تلقیه.
خیلی هم عالی. و تا مقطع دکترا جناب حبیبا در همین رشته ادامه تحصیل دادین، درسته؟
بله بله، من در واقع هم مقطع فوق لیسانس هم دکترا رو توی همین عرصه مارکت فکری مثلا خودم درس خوندم، پای رساله دکترامو نوشتم و الانم که خودم در واقع جزء اساتید و بنیانگذاران رشته مارکت فکری در دانشگاه تهران هست.
خیلی هم عالی و باعث افتخار ما هم هست که شما رو امروز به عنوان مهمان در برنامه آن ستن رادیو نمایش داریم و باهاتون هم کلام هستیم. جناب حبیبای عزیز، ما عزیزانی رو داریم در کشورمون که حالا ممکنه از روی چیزهایی که میشنون یا از روی یک سری فیلم و سریال هایی که میبینن، آثار فرهنگی مختلف، خیلی جذب این رشته بشن، مثلا وکالت، قضاوت واسه شون رشته هایی باشه که جذابیت هایش حداقل از نگاه دور جذابیت های بصری خاصی داره. این که توی محیط مثلا دادگاه حضور پیدا بکنن، دفاع بکنن از حق یک متهم، یا این که در مقام قضاوت قرار بگیرن، در بخشای مختلف دادگستری یا قوه قضاییه مشغول به کار بشن، مطمئنن در کنار در واقع سختی هایی که داره، در کنار از خود گذشتگی هایی که میخواد، در کنار تمام مشقاتی که ممکنه داشته باشه، جذابیت هایی هم مطمئنن داره. ولی خب یه سری چیزا هم هستش که تازه وقتی وارد اون قصه میشه آدم متوجهش میشه که مثلا چه نکات ریزی داشت، چه ظرافت‌هایی داشت این رشته که من تا حالا بهش توجه نکرده بودم. یک حقوقدان موفق به نظر شما چه ویژگی باید داشته باشه، چه شاخصه‌ای رو بیشتر از همه باید در خودش پرورونده باشه و بعد بره به سمت تحصیل کردن در مثلا رشته حقوق یا مثلا فقه حقوق اسلامی و در این رشته ها فعالیت بکنه؟
خب رشته حقوق واقعا یه رشته ایه که کسی که وارد این عرصه میشه باید ملکه ذهنش برقراری عدالت باشه، برقراری اون حق رو به حقدار دادن باشه. و خب در کیس هایی که برای یه وکیل پیش میاد، برای یک مشاور حقوقی، برای یه قاضی پیش میاد، اعمال و اجرای این که حق رو به حقدار بدیم بعضا میبینید خیلی سخت میشه. لذا اگر کسی این بحث عدالت خواهی رو، حس عدالت خواهی رو در خودش نهادینه نکرده باشه، بعضن جایی که حضرت امیر میفهمد که قضاوت کردن مانند روی لبه شمشیر راه رفتنه، یعنی با یک در واقع اشتباه، با یک قصور، با یک مثلا طرفداری میبینید که شما ظلم میکنید به طرف مقابلتون. لذا بحث حقوق همونطور که اشاره شد یه بحث بسیار جذاب، شیرین، و وقتی که آدم حقی رو برای اون موکلش میگیره بسیار لذت بخشه، میتواند در این حال بسیار اغوا کننده باشه و بعضی هم حاضرن برای رسیدن به حقشون دست به هر کاری بزنن و این جاییست که بسیار خطرناک برای یه وکیل، مشاور و یا قاضی میتواند باشه.
بسیار عالی، چقدر خوب و دقیق توضیح دادین جناب دکتر. و جناب دکتر حبیبای عزیز، بریم سراغ سمتی که جناب عالی الان عهده دارش هستید. در سمت معاون وزیر فعالیت میکنید و در حال حاضر هم ریاست سازمان امور دانشجویان رو بر عهده دارید. یه ذره واسه ما باز میکنید که این سازمان دقیقاً چی کار میکنه؟ سازمان امور دانشجویان به چه مواردی میپردازه که مربوط میشه به دانشجویان؟ و اقدامات این سازمان در طول یک سال گذشته اگر تغییر و تحولاتی داشته و یا حتی اگر اتفاقات خوبی افتاده که میتونه حال ما رو بهتر بکنه و شنیدنش حتما خالی از لطف نیست، این رو واسه ما بفرمه.
ببینید، سازمان دانشجویان بسیار کارش وسیع و گسترده است. تقریبا اون چه که به مسائل دانشجویی در حوزه رفاهیات مثل خوابگاه ها، مثل تغذیه برمیگرده، از این نظر این سازمان است. علاوه بر این، سازمان دانشجویان کشور در حوزه سلامت دانشجویان، سلامت هم به جهت سلامت جسم و هم سلامت روان، باز در واقع متولیش سازمان دانشجویی است. خب امروزه بحثای مربوط به سلامت جسم که در قالب ورزش های متفاوتی که در کشور وجود داره انجام میشه زیر نظر اداره کل تربیت بدنی سازمان دانشجویی هست و همچنین فدراسیون ورزش های دانشجویی که باز مرتبط با همین سازمان هست. اینها در واقع اقداماتی است که در توسط این سازمان انجام میشه. در حوزه سلامت روح و روان هم که بحث مشاوره های ما در اکثر دانشگاه های کشور وجود داره و امروز اگر کسی، ما همونطور که جسممون دچار آسیب میشه، روان ما هم دچار آسیب میشه و لذا هیچ ایرادی ندارد که در زمانی که جسم ما دچار بیماری، دچار حادثه نیست، بلا فاصله به پزشک مراجعه میکنیم. باید بدونیم که امکان داره که روان ما هم به دلایل مختلف آسیب ببینه و باید بلا فاصله به متخصصین در حوزه مرکزهای مشاوره مراجعه داشته باشیم. لذا این حوزه ها حوزه های بسیار حساس و مهم است که زیر نظر سازمان دانش. علاوه بر این بحث، ما در حوزه همه بورس هایی که در کشور وجود داره، مثل بورس در واقع دانش، بورس صنعت و مشاغل، بورس بنگاه های اقتصادی، بورس در واقع مستعدین یا استعدادهای برتر، اینها همه باز زیر نظر سازمان دانشجویی داره مدیریت میشه. ما همچنین علاوه بر بحث بورس ها، رایزن های فرهنگی داریم برای دیپلماسی علمی. بالاخره یک کشوری که در عرصه علم و فناوری صاحب نام بوده از قبل و میخواد همچنان در منطقه مقام اول رو داشته باشه، لازمش اینه که یه دیپلماسی فعال داشته باشه و این دیپلماسی فعال رو ما از طریق 6 رایزن علمی که در کشورهای مختلف داریم در حال انجام هستیم که ما برنامه‌مون است که این رایزن هامون رو به 12 رایزن افزایش بدیم در اقصی نقاط دنیا. یه اقدام دیگه که باز توسط سازمان دانشجویی در حال انجام هست، صندوق رفاه دانشجویان زیر نظر این سازمان هست که مأموریت هایی که این صندوق داره کمک به بهبود وضع تحصیل و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت هست که با پرداخت وام های دانشجویی انجام میشه. بحث کمک به تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی است که باز توسط این صندوق داره انجام میشه. بحث خوابگاه های دانشجویی و همچنین غذاخوری های دانشجویی و وام های دانشجویی که ما تقریبا 3 نوع وام عمده داریم که برای دانشجویان توسط این صندوق انجام میشه. لذا در واقع من اگر بخوام برای شما اقدامات مختلفی که در توسط این سازمان انجام میشه، بسیار وسیع و گسترده است، ولی فکر میکنم همین مقدار که خدمت شما عرض کردم او وسعت و گستردگی کار سازمان دانشجویی رو برای شما تا حدودی تبیین کرد.
جناب دکتر الان چقدر وام میدین به دانشجویان؟ چجوری اوضاع وام؟ گفتیم حداقل برسیم سر مبحث شیرین وام، یه ذره بحث مالی هم باهاتون کرده باشیم اگه اوضاع خوبه بیایم دوباره ادامه تحصیل بدیم.
بله بله، ببینید ما در رابطه با در راستای مثلا حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خب ما بر اساس قانون صندوق رفاه دانشانمون موظف هست که اقداماتی رو داشته باشه، مثلا در بحث ودیعه مسکن برای دانشان متأهل در شهرهای بزرگ مثل تهران تا 200 میلیون تومان ودیعه مسکن رو میدیم.
خوبه انصافا جناب دکتر، انصافا با ما خوبه 200 میلیون تومان. من همین فردا ثبت نام کردم انشالله بیایم کارشناسی ارشد رو بگیریم که حداقل 200 تومان وام ودیعه مسکن هم گرفته باشیم. بعد دیگه چه وامایی در واقع داده میشه؟
در شهرهای با جمعیت های بیش از 500 هزار نفر تا 150 میلیون تومنه، در شهرهای با جمعیت 500 هزار نفر 100 میلیون تومنه که این در واقع وام ها الان در حال انجام هست. خب در حوزه وام های ضروری مثل ازدواج، تولد، بیماری های خاص ما امسال در واقع رشد 43% رو داشتیم که 10 میلیون تومان برای این نوع در واقع نیازها وام پرداخت میکنیم. در بحث وام های تحصیلی، چون بعضا دانشجو در زمانی که تحصیل میکنن نیاز به وام های دارن که در مقطع کاردانی کارشناسی، باز امسال ما یه رشد خیلی خوبی رو داشتیم. ما سال گذشته 6 میلیون تومان بود که 67% این افزایش پیدا کرده و امروز به 10 میلیون تومان در واقع این وام رسیده. در مقطع کارشناسی ارشد امسال 50% رشد داشتیم که به 15 میلیون تومان رسیده و در مقطع دکترا 43% رشد داشتیم که 20 میلیون تومان در واقع وام‌های تحصیلی ما افزایش پیدا.
بعد باز پرداخت و اینش چجوریه جناب دکتر؟
اینا باز پرداختش معمولاً بعد از فارغ التحصیلی توسط دانشجویانی که فارغ التحصیلشون باز به همون صندوق رفاه دانشجویان پرداخت بشه.
آها، یعنی وام میگیرن تازه بعد از اینکه تموم میشه اون موقع پرداخت میکنن.
بله.
خوبه انصافا جناب دکتر، اوضاع به نظرم به لحاظ وامی حداقل وام ودیعه مسکن بد نیست. باز حداقل
البته ما نیازهامون خیلی زیاد هست، متقاضی زیاد داریم. ما امیدواریم الان ایام تصویب بودجه در مجلس هست و مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای داشته باشن و ما بتوانیم تقاضاهای دانشجویان هم از متأهلین و دانشجوها که در حوزه‌های مختلف مثل وام ضروری، مثل وام ارکان ودیعه مسکن، مثل وام ازدواج و تولد، اینا رو بتونیم انشالله دانشجوهامون رو پشتیبانی کنیم
انشالله به امید خدا. جناب دکتر خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما همکلام شدم در روز دانشجو و واسهتون بهترین ها رو آرزو میکنم. جناب آقای دکتر سعید حبیبا، معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، با اتون خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم. منم خدمت همه دانشجویان عزیز عرض تبریک مجدد دارم به مناسبت 16 آذر و همه شما رو به خدا میسپارم.
بزرگوارین، خدا نگهدار.
در بخش دیگه گزارش امروزم که به مناسبت روز دانشجو اومدم دانشگاه صنعتی شریف، اومدم سراغ دو تا دانشجوی دیگه ببینم اینها چیکار میخوان بکنن واسه کشورشون. سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون، عالی. دست
روز دانشجو مبارک باشه.
سعادت نکنه. خیلی ممنون.
زنده باشی. خدمت دوست محترمشون هم سلام عرض کنیم.
سلام و درود، وقت شما بخیر.
زنده باشی، خیلی ممنون. شما هم دانشجوین؟
بله بله، ترم 3 سال 2.
چه رشته ای؟
مهندسی برق.
روزتون مبارک.
ممنون ممنون.
زنده باشین. دانشجوی برق این یه رشته خیلی خوب، خدا قوت میگم بهتون. یک سال و نیم از تحصیل شما گذشته، میخوام بدونم که اگر قرار باشه که شما به کشورتون خدمت کنید، دوست دارید چی جوری به کشورتون خدمت کنید؟
خب خدمت خیلی بستگی داره، یعنی اول لزومی که ما اومدیم دانشگاه نباید حتما خدمت درسی باشه. یعنی خب ما هم الان فعلا چیزی که طبق کنکور میدادیم بود که شاید علاقمون تو این رشته باشه، ولی باز خدمتایی که میشه هنوزم واسه خودمون سوال اصلا چیکار میخوایم بکنیم. یعنی اول باید ببینید چی دوست داریم، بعد تو زمینه که دوست داریم بتونیم خدمت کنیم به مردم.
تو یه سال و نیم بهش فکر کردی؟
تو یه سال اتفاقا خیلی فکر کردیم، یعنی از اونجایی که خب فرصت با سر تو دانشگاه نسبت به کنکور خیلی میشه بهش فکر کرد. میگم هر چقدر آزادی عمل بیشتر باشه سخت‌تر میشه انتخاب، واسه ما سختی بیشتر شده.
یه نکته جالبی گفتی، هر چقدر آزادی عمل بیشتر باشه انتخاب سخت‌تر میشه. آفرین بهت.
همین دیگه، یعنی اینکه مثلا آدم میاد دور و برش رو میبینه، مثلا میگه مثلا لزوما اینکه من که مهم دانشگاه نبات حتما مثلا تو رشته که هستم برم، ممکن نه مثلا هنر دوست داشته باشم از یه جا به بعد برم هنر رو ادامه بدم.
یعنی تک بودی نباشید.
آره تک بودی نباشه، ولی هم میشه. خب من به شخص خودم هنوز نتازم از مشخصی انتخاب کنم و هنوز داریم میچرخیم.
خیلی متشکرم، ولی حالا زودتر انتخاب کنیم دیگه، دو سال دیگه تموم دانشگاه.
اون که آره، نه درس دانشگاه رو که ادامه میدیم، یعنی خب مسیر که مطمئنیم که حتما مثلا درس و دوست هم کناش داشته باشیم و نه اصلا کلا نمیمدیم توی دانشگاه، ولی این که نه واقعا قرار تو آینده چی بشه رو نمیدونیم، چون همه کارشناسی هم همینه.
حقیقتا یعنی در زمینه علمی اون حالا رشد لازم رو دارین انجام میدین، در کنارش میخواین اون چیزی که علاقه دارین هم بهش بپردازین، درست متوجه شدم؟
آره آره درست.
شما دوست دارین چی جوری به کشورتون خدمت کنین؟
کلا که کشور ما خصوصا